با اعلام ساعت 14 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به این برنامه رادیو فردا توجه فرمایید. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا در کنار همکارانم. امروز یک شنبه 11 بهمن ماه است، برابر با 31 ماه ژانویه 2022 میلادی. با مجموعه از خبر و گزارش همراه شما خواهیم بود در نیم ساعت پیش رو، اما در آغاز نگاهی داریم به تازه ترین خبرها با همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. روز دوشنبه گروهی از معلمان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرهای مختلف پس از دو روز تحسن سراسری معلمان ایرانی برگزار می شود که به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتراض دارند. گزارش های روز دوشنبه حاکی از بازداشت چند تن از معلمان و معترضان در تهران، فارس و برخی دیگر از نقاط ایران است. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان پیشتر از افزایش فشارهای امنیتی بر معلمان خبر داده است. محورهای اصلی اعتراض معلمان عدم اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان، عدم اجرای کامل رتبه بندی، عدم اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی و بازداشت معلمان و پرونده سازی علیه فعالان صنفی است. 6 عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به پلیس امنیت احضار شدند. این سندیکا اعلام کرد که دادسرای اوین احضاریه‌هایی برای حسن سعیدی، داوود رضوی، رضا شهابی، ناصر محرمزاده، علی قربانیان و محمد اسلاقی فرستاده است. هفته گذشته در 11 تن از کارگران و اعضای این سندیکا با احضاریه‌های مشابه در روزهای 5 و 6 بهمن به پلیس امنیت مراجعه کرده بودند. به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آنها در بازجویی‌ها برای عدم مشارکت در فعالیت‌های سندیکایی، عدم شرکت در اعتراضات و عدم ارتباط با برخی از اعضای کلیدی این سندیکا تحت فشار قرار گرفتند. امارات متحده عربی در حالی که برای نخستین بار میزبان رئیس جمهوری اسرائیل است، اعلام کرد که یک موشک بالستیک حوثی‌های یمن را رهگیری کرده. وزارت دفاع امارات متحده عربی روز دوشنبه گفت این موشک رهگیری و منهدم شده و در یک منطقه خالی از سکنه سقوط کرده است. حمله تازه موشکی حوثی‌ها به امارات متحده عربی در شرایطی انجام شده که اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل، برای گفتگو با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، درباره روابط دو جانبه و مسائل امنیتی در این کشور به سر می‌برند. دفتر رئیس جمهوری اسرائیل اعلام کرد او علی‌رغم حمله حوثی‌ها سفر خود به امارات متحده عربی را ادامه خواهد داد. امارات متحده عربی در ائتلاف نظامی کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی برای جنگ با حوثی‌ها در یمن حضور دارد. این جنگ 7 ساله تا کنون 10,000 کشته بر جای گذاشته و یمن را در آستانه قحطی قرار داده است. سازمان ملل متحد در گزارشی میگوید که طالبان و متحدان آن شماری از مقامات سابق افغانستان، نیروهای امنیتی و افرادی را که برای گروه‌های نظامی بین المللی کار کرده بودند کشتند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داده که نظام اجتماعی و اقتصادی افغانستان کاملا در حال فروپاشی است. سازمان ملل متحد برآورد کرده که از 24 مرداد امسال تا کنون بیش از 100 نفر از مقامات سابق افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور و افرادی که برای نیروهای نظامی به رهبری ایالات متحده کار کردند به دست طالبان یا وابستگان آن کشته شدند. در این گزارش آمده است که این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که طالبان اعلام عفو عمومی کرده است.
سپاسگزارم نسرین افشار، همکار ما، تازه ترین خبرها رو به آگاهی رسوند. اما در اینجا نگاهی داریم به محتوای این مجله نیمروزی رادیو فردا. ما معلمان در ایران در سومین روز اعتراضی صنفی خود تجمع‌هایی برگزار کردند. امارات متحده عربی روز دوشنبه و در حالی که این کشور برای نخستین بار میزبان اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل است، اعلام کرد که یک موشک بالیستیک حوثی‌های یمن را رهگیری و منهدم کرده است. نگاهی داریم به تأثیرات این حملات.
به هر حال این حملات حوثی‌ها به امارات بوته آزمایش دیگری است برای سیاست خارجی ایران و بدون تردید باعث تعمیق پیوند بین این کشورهایی که به هر حال وارد پیمان ابراهیم شدن با اسرائیل خواهد شد.
و همگیری کرونا در ایران به چه سمت و سویی می‌رود؟ اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا، همراه ما باشید. آنطور که در خبرها هم شنیدید، معلمان در ایران در سومین روز اعتراضی صنفی خود تجمع‌هایی برگزار کردند. همزمان گزارش‌ها حاکی از بازداشت چندین تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان در برخی شهرهای ایران هست. همکارم روزبه بلحری که این اعتراضات رو امروز دنبال می‌کنه از طریق تلفن با ماست. روزبه، از تجمع‌های اعتراضی امروز معلمان برای ما بگو، به خصوص که همراه با بازداشت‌های هم بوده.
سلام کیان و همچنین شنوندگان گرامی. بله، همونطور که اشاره کردی، معلمان در سومین روز اعتراض صنفی خودشون در ده‌ها شهر تجمع کردند، تجمع‌های اعتراضی داشتن، در تهران در مقابل مجلس بوده و در شهرستان‌ها و شهرها در مقابل اداره‌های کل آموزش و پرورش. در روز اول و دوم معلمان در مدارس تحصن کردند، از رفتن به کلاس خودداری کردند. بر اساس آماری که کانون صنفی معلمان ایران و همینطور بقیه تشکل‌های صنفی معلمان ارائه کردند، در روز اول در بیش از 200 شهر و روستا این تحصن انجام شد، در روز دوم در بیش از 300 شهر و روستا این تجمع ها این تحصن برگزار شده بوده. اما در مورد امروز در تهران دست کم 3 تن بازداشت شدند. آقای احمد حیدری بعد از سخنرانی در جمع معلمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. در استان فارس 3 تن بازداشت شدند از فعالان صنفی. در مریوان هم یکی از معلمان امروز، فعالان صنفی معلمان امروز دقایقی قبل از برگزاری تجمع بازداشت شد و یکی دیگر هم روز گذشته بازداشت شده. هنوز مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مورد این بازداشت‌ها که تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اون رو اعلام کردن اظهار نظر نکردن، دلیل بازداشت رو نگفتن و اینکه اونها الان در کجا نگهداری میشن هم خبری در دست نیست. این رو اشاره بکنم که این تجمع‌ها و این تحصن‌ها در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات معلمان بوده.
از مطالبات گفتی، در روزهای قبل هم در این خصوص صحبت کردی. امروز آیا تغییری در مطالبات انجام شده؟
کیان، این مطالبات خب واقعیتش اینه که سالهاست داره مطرح میشه از طرف معلمان و هر بار با وعده و وعید یا مثلا اینکه یه اقدامات جزئی سعی میشه که این مطالبات رو به فراموشی بسپارن. منظورم دولت‌ها و مجالس مختلف در ایران هست. خب الان خواستایی که اونا دارن، خواست اصلی اجرای کار رتبه‌بندی هست که معلمان خواستارون هستن که حقوقشون به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمیه دانشگاه ها برسه، همینطور اجرای قانون همسان‌سازی حقوق ها برای بازنشستگان یعنی افزایش حقوق اونها و امضای قرارداد رسمی شدن معلمانی که به طور مثال عنوان خرید خدمات شناخته میشن، یعنی چون معلمان درآمد حقوقشون بسیار بسیار پایین تر از حتی حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر هست که بلوش 4.5 میلیون تومان، و همینطور تحقق خواستهای نیروهای خدماتی که در تجمع‌های گذشته در جمع معلمان بودند و از اونها حمایت کردند و از جمله خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی مشاغل است. بعد اجرای اصل 3 قانون اساسی، یعنی آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان که دهه هاست در ایران به دست فراموشی سپرده شده، و همینطور پایان برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان سنفی معلمان و آزادی تمام معلمان زندانی. ما میگیم که مثلا فعالانی مانند آقای اسماعیل عبدی یا محمد رضا رمضان‌زاده در زندان هستن به اتهام‌های امنیتی و خب امروز هم که اشاره کردم شماره دیگه بازداشت شدن که نشون میده که به رغم اینکه حتی تشکل‌های سنفی فرهنگیان ایران بارها اعلام کردن که آماده مذاکره هستند با حاکمیت، ولی از قرار حاکمیت همچنان به سیاست‌های امنیتی قضایی خودش روی آورده. اما تجمع و تحصن‌های دو روز گذشته و تجمع امروز نشون داد که این برخوردها تأثیری در حرکت سنفی معلمان نداشته.
سپاسگزارم. روز به در ساعت آینده تحولات اعتراضات امروز رو همراه با تو در رادیو فردا پی میگیریم، اما اکنون تا لحظات دیگر به موضوعات دیگری در جهان میپردازیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
امارات متحده عربی روز دوشنبه و در حالی که این کشور برای نخستین بار میزان اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل هست، اعلام کرد که یک موشک بالیستیک حوثی‌های یمن رو رهگیری و منهدم کرده. یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفته که آقای هرتزوگ شب رو در ابوظبی گذرونده و دفتر رئیس جمهوری اسرائیل هم اعلام کرده که او علی‌رغم حمله حوثی‌ها به اقامت خود در امارات متحده عربی ادامه خواهد داد. سخنگوی حوثی‌ها شامگاه یکشنبه در توییتر بدون توضیح بیشتری نوشت که این گروه ظرف چند ساعت جزئیاتی از عملیات نظامی جدید خود در امارات متحده عربی را منتشر خواهد کرد. مقامات اماراتی گفتند که بقایای موشک متلاشی شده جدید در منطقه خالی فرود آمده. در مورد تأثیر این حملات با علی سعدزاده تحلیلگر سیاسی در منطقه گفتگو کردم.
تأثیر بسیار زیادی داره، علی‌رغم اینکه همونطور شما گفتید هیچ گونه خسارت مادی و یا انسانی نداشته. اولا از نظر نظامی دو ساعت پس از این حمله اماراتی ها همراه با عربستان سعودی پایگاه های پرتاب موشک حوثی ها در صنعا رو بمباران کردن. ولی اون چی که تأثیر طولانی تر خواهد داشت، یک اینکه پای امارات رو بیش از پیش در جنگ یمن سفت خواهد کرد. چون اگر به خاطر داشته باشید امارات از جنگ یمن به یک صورتی بیرون آمده، حتی جشن گرفته بود و اعلام کرده بود رسما و خودش رو فقط مشغول کرده بود به جنوب یمن در عدن و جزیره سقطره و در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اونجور که باید اشارت شرکت نمی کرد. ولی این کاریه که حوثی‌ها برای بار سوم انجام دادن باعث خواهد شد که اماراتی‌ها با امکانات وسیعی که دارن بیشتر و با شدت وارد جنگ بشن. الان هم اون 90,000 به اصطلاح شبه نظامیانی رو که در یمن تحت کنترل دارن به طرف استان معارب و شبوه و جاهایی که حوثی‌ها هستن حرکت دادن و پیروزی‌هایی هم به دست آوردن و همینطور هم که گفتم در حمله دیشب در جواب حوثی ها شرکت داشتن. یکی اینه. دوم این که تأثیر اسرائیل خواهد دید که اونچه که حوثی ها روی پرچمشون نوشتن، چون میدون که حوثی ها روی پرچمشون شعار مرگ بر اسرائیل نوشتن و این پرچم رسمی دولت یمنیست که حوثی ها اداره میکنن، میبیند که این در حقیقت این شعار فقط حرف نیست بلکه پشتش هم عملی خواهد. دوم این که با توجه به کمک‌های وسیعی که حزب الله لبنان به حوثی‌ها میکنه، بعداً نگاه به اسرائیل به حوثی‌ها الان یه نگاهی است در حقیقت جنگی است که با حزب الله داره و بخش رو هم با حوثی‌ها انجام خواهد داد. بنابراین کمک اسرائیل به امارات برای جنگ بیشتر به حوثی‌ها خیلی افزایش پیدا خواهد کرد.
حالا اگه درجگاه حوثی ها فکر کنیم، به هر حال میدونیم که گفته میشه جمهوری اسلامی ایران از عمده ترین حامیان حوثی ها هست، با توجه به اینکه به گفته شما این اقدامات تاثیرات گسترده منفی داره، حالا چرا حامیان حوثی ها و خود حوثی ها به این حملات ادامه میدن در این شرایط که تلاش میشه جمهوری اسلامی ایران روابطشو با اعراب اطراف خلیج فارس عادی بکنه و اساسا چرا حوثی ها به این مسئله فکر نمی‌کنن که این تأثیرات گسترده منفی چه عواقبی در بر خواهد داشت؟
ظاهرا ما با همون مشکلی در مورد حوثی‌ها مربوط هستیم که با هشت و شعبی در عراق هستیم. یعنی این تقریبا شده به موشک به آزمایشی، به بوته آزمایشی برای ایران، که اگر ایران واقعا کنترل داره بر حوثی ها بنابر این و تمایل داره در اینها که رابطه‌اش رو با امارات بهتر کنه، باید این کنترلش رو به منصه ظهور برسونه، به نمایش بگذاره و حوثی ها رو از حمله به امارات واداره تا رابطه سیاسی ایران و امارات بهتر بشه. ولی اگر نتونه این کار رو بکنه، که نمیتونه ظاهرا، بیان دو مطلبه: یا این که در ایران ما با ایران واحدی روبرو نیستیم که بتواند تصمیم سیاسی واحدی بگیره، یا این که ایران نمیخواهد، نمیتواند کنترل بر حوثی ها رو اعمال بکنه و ما در مورد حوثی ها هم با همون مشکلی روبرو خواهیم بود که در رابطه ایران با هشت و شعبی عراق میبینیم. علی‌رغم اینکه ایران مایل هست که هشت و شعبی حملاتش رو به نیروهای عراقی فعلا کنترل کنه، فعلا کم بکنه، ولی میبینید که هر از مدتی یک نیروی از هشت و شعبی دست به این کار میزنه و دنبال منافع خودشون هستن یا احتمالا دنبال بخش معینی از رادیکال های ایران هستن که ما نمیدونیم. ولی به هر حال این حملات حوثی ها به امارات بوته آزمایش دیگری است برای سیاست خارجی ایران.
آقای سعدزاده، فکر نمی کنید که این حملات و این گونه اقدامات در زمانی که اسرائیل و کشورهای عرب دارن با هم روابطشون رو عادی می کنن به نوعی به تحکیم این روابط کمک بکنه؟
بدون تردید و بدون تردید. به خاطر همین هم در تمام سخنرانی هایی که دو طرف کردن به خطراتی که هر دو طرف متوجهش هستن اشاره کردن و از این خطرات این نتیجه گیری گرفتن که امارات و اسرائیل، دیگر کشورهای خلیج فارس و اسرائیل، ظاهرن در حفظ امنیت خودشون منافع مشترکی دارن و همونطور که شما گفتی این باعث تعمیق پیوند بین این کشورهایی که به هر حال وارد پیمان ابراهیم شدن با اسرائیل خواهد شد و سطح دامنی همکاری اونها با اسرائیل فقط از سطح دیپلماتیک بالاتر خواهد رفت به مسئله امنیتی، تسلیحاتی، اقتصادی و اطلاعاتی خواهد رسید.
علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در منطقه، در گفتگو با ما در رادیو فردا. با بالا رفتن دوباره آمار ابتلا به کرونا در ایران، سامانه ماسک وابسته به وزارت بهداشت از استانداران خواسته است که مشاغل غیر ضروری به صورت موقت تعطیل شود. همزمان نماینده نجف آباد در مجلس هم از ابتلای 30 نماینده به کرونا خبر داده و در ارتباط با این موضوع افزایش آمار کودکان مبتلا به کرونا هم به یکی از موارد اصلی نگرانی ها در ایران تبدیل شده. در این ارتباط به گزارش مهران کریمی توجه فرمایید.
اومیکرون در ایران در حال تاختن است. با خیز جدید کرونا، بیمارستان‌های پایتخت روز به روز با مراجعین بیشتر مبتلایان به کووید 19 دست و پنجه نرم می‌کند. محمد توکلی، معاون درمان ستاد کرونای استان تهران، در مصاحبه‌ای با ایسنا میزان مراجعین سرپایی در این استان را 6000 نفر در روز توصیف کرد. آقای توکلی همچنین به این خبرگزاری گفت که تعداد مبتلایان در گروه سنی زیر 10 سال بالاتر از خیزهای قبلی است. همزمان در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر در تهران، بسیاری نگرانند که این رویداد باعث بالا رفتن تعداد مبتلایان شود. شیوع اومیکرون شدت گرفته، اما برخی مقامات وزارت بهداشت میگویند که تعداد بستری ها با توجه به خفیف بودن سویه جدید نسبت به دلتا و آمار بالای واکسیناسیون پایین تر از خیزهای قبلی کرونا است. کرونا به غیر از نمایندگان مجلس، کاروان ایران در المپیک زمستانی چین را نیز درگیر کرده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تست کرونای ستار سید، ورزشکار رشته اسکی صحرانوردی و یکی از دو پرچمدار معرفی شده ایران در این بازی‌ها و مصطفی میر هاشمی مربی این رشته ورزشی مثبت شده. در ایران هم مانند سایر کشورهای جهان برای پایین نگه داشتن موارد بستری در بیمارستان‌ها بر تزریق دوز بوستر یا تقویت کننده واکسن تاکید می‌شود. در روزهای گذشته بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از کمبود واکسن آسترازنکا در مراکز واکسیناسیون کشور گفتند. این در حالی است که چهارشنبه هفته گذشته دومین محموله اهدایی 1 میلیون دوزی آسترازنکا لهستان وارد ایران شد. ماه گذشته هم محموله اهدایی واکسن آسترازنکا از اسپانیا به میزان 2,204,000 دوز وارد ایران شده بود. در روزهای گذشته خبری مبنی بر ممنوعیت تزریق دوز اول واکسن آسترازنکا برای تمام گروه‌های سنی در شهر مشهد در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شد که واکنش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به دنبال داشت. دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که شایعات مطرح شده درباره آسیب‌زا بودن واکسن آسترازنکا واقعیت ندارند و توقف موقت تزریق آسترازنکا در این شهر به علت کمبود مقطعی است. در همین راستا برخی مقامات وزارت بهداشت شهروندان ایرانی را به تزریق واکسن‌های تولید داخل به جای واکسن آسترازنکا ترغیب کردند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران تا دیروز یک شنبه نزدیک به 17 میلیون نفر از شهروندان ایرانی دوز سوم واکسن کرونا را در این کشور دریافت کردند. کمی بیشتر از 1/4 جمعیت 61 میلیون نفری هدف واکسیناسیون.
مهران کریمی گزارش می‌داد. روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی در دیداری با تولیدکنندگان و فعالان صنفی از عملکرد دولت پیشین ایران انتقاد کرده است. در این خصوص گزارشی داریم از مهدی بیگی.
در صنایع استراتژیک
دیدار رهبر جمهوری اسلامی با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، دیداری که بیشتر به انتقاد از عملکرد دولت‌های پیشین در عرصه اقتصاد گذشت، به ویژه از دولت حسن روحانی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی:
اگر در این سالها مسئولان دولتی همراهی بیشتری می کردن، وضعمون از اینی که امروز هست قطعا بهتر بود.
این اولین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد می کند. آقای خامنه ای 5 سال پیش و در اوج شادمانی رئیس جمهوری پیشین به خاطر رفع تحریم ها و رشد اقتصادی به گفته او 13% گفته بود بیان شاخص های کلان خوب است، البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد. اما آیت الله خامنه ای با انتقاد از دولت های پیشین به نحوی سعی دارد گوشی را دست مسئولان دولت فعلی بدهد. آقای خامنه ای میگوید با دخالت مسئولان و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی مخالف است. احتمالاً به خاطر برخی سنگ‌اندازی‌های دولت‌های پیشین جلوی پای نهاد مورد وثوق آقای خامنه ای در راه ورودش به فعالیت‌های اقتصادی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که همین 2-3 روز پیش دولت ابراهیم رئیسی یکی از بزرگترین و سودآورترین فعالیت‌های اقتصادی یعنی تولید برنج را به آن واگذار کرد و این زمینه چینی دیگر رهبر جمهوری اسلامی برای نفوذ و سلطه بیشتر سپاه بر صنعتی با گردش مالی 15 میلیارد دلاری.
این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین، درستم میگن، حق با مردم.
به نظر نمی آید کیفیت خودرویی که مردم سوار می شوند چندان برای آیت الله خامنه ای مهم باشد. اگر این طور بود در بیش از 30 سالی که از حکومتش می گذرد دست کم یک خودروی با کیفیت و قابل اطمینان در کشور تولید می شد. دغدغه مهم او اما حضور پررنگتر سپاه پاسداران در این صنعت سودآور است. این خبر ورود این نهاد نظامی به این صنعت که فرمانده هوافضای سپاه آن را 1 سال پیش اعلام کرد. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران.
خب در جنگ 8 ساله مجموعه کشور به ویژه صنایع کشور اومدن به کمک نیروهای مسلح، یعنی اون روز مجموعه صنایع اومدن به ما کمک کردن. امروز که دشمنان متمرکز هستن روی تهاجم به اقتصاد کشور، به صنایع کشور، طبیعیه که وظیفه ماست که کنار مسئولین محترم در حوزه صنعت قرار بگیریم. حالا با صنعت خودرو شروع شده،
شروعی که البته پایانی برای آن متصور نیست. اما سوال مهم این است که اگر صنعت خودروسازی ایران به طور کامل به دست سپاه بیفتد و بخواهد سلیقه رهبر جمهوری اسلامی را در تولید خودرو لحاظ کند، چه بر سر این صنعت بیمار خواهد آمد؟
پس از گزارش مهدی بیگی می رویم سراغ شبکه‌های اجتماعی و واکنش کاربران به مهمترین خبرهای روز. بنیامین سعد همکار ما بر روی خط اسکایپ با ماست، او امروز این خبرها رو دنبال کرده. بنیامین، امروز کاربران به چه خبری واکنش بیشتر نشون دادن؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که در بخش قبلی داشتیم، جدای از تحسن و اعتراض های آموزگاران در سراسر ایران و همینطور برخی اصناف دیگه و فعالین صنفی دیگه، صحبت های دیروز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در شبکه های اجتماعی بازتاب داشته. خیلی ها آقای خامنه ای رو خطاب قرار دادن و به او گفتن که در شرایط سخت کشور، شرایط سخت اقتصادی مردم، جست اپوزیسیون حکومت رو یا دولت رو به خودش میگیره در بزنگاه های مختلف و همراه میشه با نارضایتی عمومی و ابراز نارضایتی میکنه، در صورتی که به تعبیر کاربرها که در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف به خصوص فیسبوک و توییتر در این باره نظر دادن، خودش مسئول نابسامانی‌های اقتصادی و مشکلاتی هست که در طول این 3 دهه گذشته از زمامداری او به عنوان رهبر جمهوری اسلامی هر روز پدید آمده، در افتادن به تعبیر کاربرها با جهان غرب یکی از این در واقع موضوعات هست، همینطور گماردن افراد ناکارآمد و ناشایست بر سر تصمیم گیری های کلان و مناصب مهم حکومتی یکی دیگه از موضوعاتی است که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن، این که کشور از متخصصان تهی شده و خیلی ها یا خانه نشین هستن یا از ایران رفتن یا نمیتونن در واقع حضور پرثمری داشته باشن در عرصه اقتصادی. این موضوع دستمایه موضوع دیگری هم شده کیان، و اون دوباره پرداختن به معقوله سلبریتی های حکومتی هست، چهره های سرشناس ورزشی یا سینمایی و هنری در ایران که همسو با حکومت هستن و همواره تعریف و تمجید میکنن از حکومت. سری از کاربرها گفتن خیلی جالبه، وقتی خود رهبر جمهوری اسلامی لب به اعتراض و انتقاد میگشایه، باز یه سری مالکش در به تعبیر این کاربرها در سیستم هستن در جاهای مختلف حکومتی و نظام که میتونن آدمهای سرشناسی هم باشن، حالا به ظاهر محبوب هم باشن در رشته های خودشون، اما اونها سعی میکنن فضا رو آروم جلوه بدن و تصویری زیبا از این شرایط بد اقتصادی که اکثریت مردم باهاش درگیر هستند، دیگه طبقه متوسط هم به نوعی به شدت زیر فشار اقتصادی قرار داره به تعبیر و به در واقع به گواه آمار و ارقامی که اعلام میشه حتی از سوی خود حکومت، اونها سعی میکنن جور دیگری جلوه بدن. این چهره های سرشناس و حالا محبوب هنری و ورزشی اغلبشون و کمتر با مردم، با عموم مردم همراه میشن برای اینکه به نوعی جایگاه خودشون رو در سیستم و در نظام حفظ بکنن و بتونن به فعالیت های خودشون ادامه بدن، فعالیت هایی که به تعبیر این کاربرها براشون سود اقتصادی داره در این شرایط نابسامان اقتصادی، اقلیتی که عموما هم متصل هستن به ارکان قدرت در جمهوری اسلامی، در شرایط خوب اقتصادی به سر میبرند و با نمایش زندگی های خودشون، چیزی که خیلی از کاربرها با انتشار تصاویر بهش پرداختند، با نمایش زندگی های لاکچری و مرفه خودشون سعی میکنند به نوعی عادی سازی بکنن شرایط سخت اقتصادی اکثریت مردم رو.
بله خب سپاسگزاریم. بنیامین صدر همراه ما بود با اعلام دیدگاه های شنوندگان و کاربران شبکه های اجتماعی به مهمترین رویدادها. به پایان مجله نیمروزی میرسیم، براتون لحظات خوب و خوشی آرزو داریم.